بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 263 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در خانش روایت امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام در بخش 4 از کتاب ارزشمند مکیال حرف قاف شماره 9 رسیدیم به این عبارت که حضرت فرمودند که زمانی خواهد رسید که از روی حرص دنیا زنها در تجارت با شوهرانشان مشارکت کنند. من خواهشم اینه که بزرگواران سخن رو به دقت بشنوند و واقعا اگر جایی ایراد منطقی و نه احساسی به سخن داشتن بفرمایید. ببینید یه موقع ما منطقا قانع میشیم که یک جراحی باید انجام بشه، ولی احساسی خب دوست نداریم بریم تو اتاق عمل، حتی نسبت به عزیزانمون. این تفکیک به این معنا نیست که میخوام بگم بخش احساسی قابل توجه و گفتگو نیست. میخوام بگم ما الان منظرمون منظر منطقی و البته بر اساس آیات و روایات مبارکات است. اگر این منطق و این سخن ایرادی داشت شما میفرمایید، اگر ایرادی نداشت ممکنه ما تو بخش احساسیش، تازه میگم ممکنه نمیگم قطعا، ما تو بخش احساسیش ممکنه که دوست داشته باشیم که مثلا یه جور دیگه اتفاق بیفته، اون یه حرف دیگه است. هر موقع ما گفتیم آقا در بحث احساسیش هم میتونیم الان گفتگو بکنیم، خب مانعی نیست، وارد فضا گفتگوی اون میشه. اما الان فعلا نظام را به این ترتیب شما تحلیل بفرمایید و همراهی کنید، ببینیم که میتوانیم بحث رو انشاءالله به لطف خدا با عنایت ولیش به نتیجه برسونیم یا نه. پس من میخواهم در ذیل این فرمایش امیرالمؤمنین راجع به نظام اقتصادی و نوع مشارکت و فعالیت خانم‌ها در زندگی مشترک یه تعدادی نکته بگم. اگر کسی گفتش که آقا من اصلا نمیخواهم زندگی مشترکی داشته باشم، بعضی از موارد ممکنه به کارش نیاد، ولی بعضیش چرا. اگر کسی گفتش که آقا ما اصلا یه شرایط ویژه‌ای داریم به هیچ جایی از فرضیه شما نمیخوره، میگیم اشکال نداره، ما استثناها رو الان صحبت نمیکنیم، الان ما داریم راجع به عموم افراد، عموم زندگی‌های مشترک، عموم فعالیت اقتصادی خانم ها در نظام زندگی مشترک صحبت میکنه. نکته اول، حضرت فرمودند از روی حرص دنیا. یه موقع یک شوهری برمیگرد میگه خانم من الان نمیتونم مثلا در این زمینه، فرض کنید حساب کتاب اقتصادی مثلا شرکت و دفتر و مثلا نظام زندگیمون، نمیتونم الان از کسی دیگری کمک بگیرم. شما یه مدتی به من کمک بده، من این مرحله رو سپری کنم. من خانوم با قید این مدت، یعنی یه خورده میخوام از اطلاعات دفتر مشاوره‌ای هم استفاده کنم، که این مدت چقدره؟ یه هفته است؟ یه ماهه؟ شیش ماهه؟ چقدره؟ نمیگم اگر گفت یه ماه شما 32 روز شد کارو وسط خلاصه برنامه ها رها کنید، نه، ولی میخوام بگم اگر گفت یه ماه، دیگه 2 ماه نباید بشه. اگه خواست 2 ماه بشه، باید یه گفتگوی دیگر داشته باشه. پس قید از روی حرص دنیا، ولی اگر از روی کمک بود، همسر گرامی فرمودند خانم شما یه 2 هفته من کمک کن، شما از روی حرص دنیا نیست، میخواد کمک کنید به شوهرتون، این مشارکت مشمول این فرمایش امرمون نمیشه. اما اینجا یه جمله مهم گفتن، جمله مهم این بود که در میزان مشارکت و همراهی با شوهران گرامی قید زمان بگذارید. اینم که میگم قید زمان، نه که شوهر گرامی بگی به مدت 10 سال، نه، چند هفته، نهایت چند ماه. اگر از 2-3 ماه میخواد بیشتر باشه، یا باید اصلش رو نپذیرید، یا اگر خواستید بپذیرید اون 2-3 ماه رو بپذیرید و بگید بقیه مسیر شما یه فکر دیگه بکنید، من تا 2 ماه یا 3 ماه میتونم به شما کمک کنم. مشارکت در مسائل اقتصادی همسران، این مشارکت برای من منظوری نبود که مثلا من برم در مغازه ها گفتم مثلا به شما میگن این حساب کتاب رو شما داشته باش تا 2-3 ماه، ما مثلا این حسابدار رو مریض شده یا میخوام عوضش کنیم، یا یه همچین مشکلی پیش اومده، یا من حسابدار میخوام بیارم، شما فعلا یه مختصری اینجا ما کمک کن، دقیقا معنای کمک داشته باشه. و نکته دومی که اینجا باز ملاحظه بکنید این است که این میزان کمک هم باید روشن باشه، یعنی باید معلوم باشه در روز چقدر از شما وقت میگیره یا در هفته چقدر از شما وقت میگیره. کاری که حساب و کتابش معلوم نیست، مثلا فرض کنیم یه شوهر میگه خانم من میخوام گوشیمو قطع کنم دیگه، این بعد شما این شماره رو جواب، شماره ها رو جواب بده، صبح، ظهر، شب، نصف شب، هر چی میخوان سفارش بدن به شما سفارش بدن، اینو نپذیرید، قاطع به شما عرض میکنم نپذیرید. باید محدودیت زمانیش روشن باشه، چه مقدار در هفته، چند ساعت در هفته یا در ماه، حتی اگه در روزه چند ساعت در روزه، نیم ساعته، یه ساعته، 24 ساعته نباید باشه، 12 ساعته نباید باشه، 8 ساعته نباید باشه. شما مادرید و همسرید، صندلی مادرانه و همسرانه رو خالی نکنید. اگر کسی صندلی همسرانه رو از روی محبت خالی کرد و در جایگاه یک شریک اقتصادی یا یک حسابدار دقیق با محبت قرار گرفت، بعدن خودش را ملامت کند که چرا من صندلی همسرانه رو خالی کردم. این در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. میریم سراغ نکته دوم. پس من اونایی که یه چند دقیقه با تأخیر وارد شدن به هر دلیلی، عرض میکنم یک نکته الان گفتیم، در ذیل اون یک نکته 2 تا مطلب گفتیم. با چه سرفصلی؟ با سرفصل بحث نظام اقتصادی خانوم‌ها در زندگی مشترک چگونه باید باشه، چه ویژگی‌هایی باید باشه، باید داشته باشه که شامل این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام نشود. نکته دو، این جمله رو گاهی به مناسبت‌های دیگری عرض کردم ولی اینجا هم لازمه در ذیل این مطلب عرض کنم. خدای متعال چنین مقدر فرموده که مسئولیت امور اقتصادی، مواجهه با شرایط تلخ و شیرین، فشارهای اقتصادی و برکات اقتصادی، مسئولیت تأمین سرپناه و حداقل‌های زندگی یک خانم که ما تحت عنوان نفقه در زندگی مشترک ازش نام میبریم، بر عهده کسی باشد که اسمش شوهر است. وقتی چیزی بر عهده فرد دیگری هست، نباید آدم بیش از مقداری که لازم است و براش حد تعیین شده نه هرس جوشش رو بخوره نه دخالت کنه. زیر کلمه هرس جوش و دخالت خط بکشید، هر دو. مسئولیت تأمین سرپناه با ایشونه. یه خانومی 5 ساله میگه ما از خدا طلب فرزند نمی کنیم، نمیدونم مسافرت همونو اینجوری میکنیم، اون کارامونو اونجوری میکنیم، کارهای اقتصادی میکنیم، من لباسامو خودم اینجوری میکنم، نمیدونم روسری های دست سوم مادر بزرگم رو استفاده میکنم. خب که چی؟ ما میخوام خونمونو عوض کنیم. کی میخواد خونشون عوض کنه؟ شما یا شوهرتون؟ میگه خب من آخه شوهرم باید هول بدم. میگیم خیلی خوب، اب نداره، شما در یه حد مختصری میتونی بگیم مثلا اگر این تغییرم بتونیم بدیم خوبه، اینجا مثلا منطقهش اینجوریه بریم اون منطقه بهتر. خیلی خوب. بیش از این هرس و جوش و نقش آفرینی. نه، مسئولیت با شما نیست. وقتی مسئولیت با شما نیست، شما برای چی دخالت میکنی؟ وقتی شما با یک کاروانی مشرف میشید برای حج، به شما میگه آقا شما توی فرودگاه بشینید من برم ماشین بگیرم. یه خانومی اونجا احساس وظیفه میکنه از روی محبت نسبت به این که کاروان معطل نشه، میره بیرون برای گرفتن ماشین. اینا 3 دقیقه دیگه ماشین میگیرن میرن، بعد اون خانم باید بوده بگرده ببینه هتل اینا کجاست. گاهی اوقات دخالت های خانوما در امورات زندگی اینجوریه. مسئول کاروان میگه که خانوما آقایون فعلا هر کی یه بطری آب برداره نوش جان بکنه، من بطری آب گیر میارم پیدا میکنم میارم. این خانم میگه که نه، من بطری آبم نمی نوشم. میگن چرا؟ میگن برای این که ایشون میخواد بره زحمت بکشه بطری آب تهیه بکنه و بیاره. یا خانم این مسئولیت با ایشونه، شما چرا دخالت میکنی؟ شما نمیگیم برو بطری آب بقیه رو بنوش، یه بطری آب خودتو استفاده کن. در حد متعارفی که شأن شما و شأن همسرتون هست، شما در این زندگی مشترک خرجی که باید بکنه بکن. اگر به طور متعارف باید یه مثلا فرض کنیم وعده پلو مرغ در طول هفته بخوری، شما پلو مرغ تو درست کن. شما چیکار داری این میخواد مثلا برای هفته بعد چیکار کن؟ هفته بعد خدا بزرگ روزیشو میده. میگه نه، ما این هفته پلو مرغ نمیخوریم. اگرم بخوریم من مرغ نمیخورم، میذارم برای همسرم، خدای نکرده به کذبم میگم من خوردم، تو بیا بخور فکر کنه ما خوردیم. ما یه دونه مثلا ران مرغ اینجا پس انداز میکنیم. در حد عرف لطفاً شما از این زحمت ها نکشید. بله بریزو به پاش نکنید، فشار نیاورید، اذیت نکنید، نگید نه ما این یه بطری آب کممونه، اینا اصلا من خالی میکنم رو زمین تا شما بفهمی باید 3 تا بطری آب تهیه میکردی. نه، شما یه بطری آب تو استفاده کن. مسئولیت با اوست، مسئولیت با شما نیست. بی خود چیزی که مسئولیتی با شما نیست درش دخالت نکنید، حرص جوش زیادی هم نخورید. زودتر پیر بشین خوبه؟ خیلی خوب، دوست داریم زودتر پیر بشین. البته اینا ابلاغی نیست، ممکنه یه نفری کلن خیلی حرص جوشی باشه، خب باید این کمک بشه به شکلهای دیگری تا از اون فضا خارج بشه، ولی فعلا در نظام منطقی داریم میگیم آقا اصلا این مسئولیتش با شما نیست. مثال عکسش اینه که یه آقایی بیرون از مثلا اتاق زایمان یا حتی طبقه زایمان نشسته باشه، حرص جوش داد فریاد چی کار میتونم بکنم؟ میگه اصلا دیگه به شما رب نداره این تیکش، این خانم میخواد فرزند به دنیا بیاره، دکترش هم هست، مامام هست، مثلا دکتر بیهوشی هم هست، این آقا مثلا تو طبقه دوم چه طبقه سوم راش نمیدن بخش زایمانه، نشسته داد میزنه، حفظ جوش میخوره، برو بیا با این درد میشه به اون زنگ میزنه. بابا این تیکش دیگه با شما نیست، یه ساعت باید تحمل بکنی، دو ساعت باید تحمل بکنی، گل پسر دختر پسر دختر کاکل پسر رو میذارم بغله. یعنی چیزی که به شما ارتباط نداره در حیطه موقعیت فعالیت شما نیست، شما نباید دخالت بکنید. میتونی دخالت کنی بله، ولی گاهی اوقات خراب میکنی. یعنی گاهی اوقات هم آقا را طبق دوم میفرستن همکس، میگن مزاحمی. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، ما اگر باور به بحثی به نام خدای روزیده نداشته باشیم، ما از انتخاب شوهر گرفته تا زمان قبل از فرزند داری و تا پایان اینکه بچه ها سر و سامان بگیرند و برند خونه بخت و تا آخر عمر درگیر با موضوعات اقتصادی زندگی هست. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که فکر کنیم روزی ما، اون چیزی که ما مصرف میکنیم، اون چیزی که ما خرج میکنیم وابسته به تدبیر من و شوهرم وقتی که رو مبل نشستیم، ما تا آخر عمرمون گرفتاریم، به یه عبارتی هم ول معطلیم. یعنی همسایه بغلیمون که یه ساعت قبل از ما رفتن گرفتن خوابیدن، صبحم یه ساعت بعد از همسر من از خونه میره بیرون، زودتر از ما خلاصه توفیق بعضی خرجا رو پیدا میکنه. ما که این ور دو ساعت دیرتر خوابیدیم با هم نقشه ریختیم، از اون ور یه ساعت جلوتر رفتیم بیرون در طلب فرزند از خدا هم تعنی کردیم، نکنه بیاد بچه گرسنه ببونه، نکنه بیاد سنگینیش رو دوش ما باشه، ما ول معطلیم. اونا هم زودتر از ما بچه دار شدن، هم زودتر از ما مثلا فرض کنید جارو برقی خریدن، هم زودتر از ما سفر مشهد رفتن. ما نشستیم اینجا میگیم خب خدا که چیزی دستش نیست، الحمدلله همه چی دست خودمونه، دولت هم که اگه میفهمید که اینا رو به ما میداد، نه پدر مادرامون هم اگر متوجه می‌شدن اینا رو ما می‌دادن، حالا که نه دولت می‌فهمه نه پدر مادرامون، خودمون باید یه کاری بکنیم. ما باید تکلیف روزی را و اینکه کی قرار روزی بده، از چه طریقی می‌دهد، چگونه به دست ما می‌رساند، و یه بار برای همیشه برای خودمون و شوهرمون روشن کنیم. این به معنای که شوهرم از سر کار نره نیست، به معنای این که من اسراف بکنم و خرجای بی جهت بی مورد بکنم نیست، اما معناش این نیست که تدبیر من است که نظام زندگی رو تعیین میکنه. بعضی ها رو اصلا خدا براشون مقدر کرده اینا در فقر باشن، بعضی ها رو خدا به واسطه معصیتی یا خطایی روزی اینها رو کم کرده یا دچار فقرشون کرده، بعضی ها رو خدا برای آزمونشون گرفتاری مالی براشون پیش آورده، بعضی ها رو خدا برای رشد معنوی و پاداش‌های بهشتیشون براشون این موقعیت رو قرار داده، ولی کار دست خداست، کار دست من و این که یه شوهری انتخاب کنم شغلش اینجوری باشه و کارش اونجوری باشه نیست. بحث اینی که من حساب و کتاب نکنم، خارج از شأن و شؤونات و تدبیرها زندگیمو بگردونم، یه شوهری که بیکاره بگم باشه، تنبله بگم باشه، هر جوری هستی باشه، روزی دست خداست، نه، من حساب کتاب ظاهری وظایفمو انجام میدم، شوهرم سر ساعت که باید میره شرکتش میاد، میره سر کارش میاد، اما روزی من دست حساب و کتاب من نیست. پس بی خود خودت را در این عرصه درگیر نکن. نهایت میخوای به شوهرت کمک بکنی یا میخوای زندگیت برکت بیشتری داشته باشه، یه شوهری انتخاب کن اهل بیداری سحر یا بیداری بین الطلوعین باشه. اگرم چنین انتخابی نکردی، با یک مسیر تربیتی زندگی رو ببر به این سمت که بین الطلوعین دوتاییتون بیدار باشی. نکته بعدی این است که ببینید، من این تیکش رو با استفاده از تجربه مشاوره ها عرض میکنم، یعنی دقیقاً حرکت سر و جملات خانم هایی که مخاطب این سخن من بودند جلوی چشمم، که وقتی یه خانم شده شریک اقتصادی همسرش و زندگیشون رو گذاشتن و به تعبیر خودشون هم خلاصه رشد مالی خیلی خوبی داشتن، گفتم خانم خدا وکیلی شما زندگی کردین، از زندگیتون لذت بردین. بعد برای 4 تا مثال زدم، گفتم این لذت زندگی، این لذت زندگی، این نوع مراوده با همسر، این تجربه ها رو شما واقعا در طی این سال ها به دست آوردین. دقیقا جلو چشممه که کلام منفی با سری که از روی تأسف تکون میخوره، ولی به جای یه ماشین 2 تا ماشین داریم، ولی مثلا به جای 50 متر 150 متر داریم، یه دونم اونجا ویلا داریم، یه دونه خونم گرفتیم اونجا اضافه مثلا اینجوری کردیم. ولی حتی از سفرهای عادی که آدمای متوسط رو به پایین رفتن با همدیگه تورا تو اتوبوس گل گفتن، گل شنیدن، ما اصلا خاطره اینجوری نداریم. این رو من از تجربه های مشاوره‌ای استفاده کردم که بگم اگر من تعبیر حرص دنیا نمیذارم روش، ولی اگر کسی حواسش پرت این بشه که ما باید با همدیگه پرده هامون رو عوض کنیم، حالا این پرده ها رو مادرم اینا دادن، ولی دیگه ما باید با هم پرده رو زیر رو کنیم. اگر مثلا حالا توی بعضی مناطق پشتی دادن، مثلا بعضی مناطق صندلی دادن، بعضی مناطق چارپایی دادن، ما باید اینو رنگشو تغییر بدیم، باید مدلشو با هم دیگه بریم دنبالش. من اینجا اینجوری کم میکنم، تو اونجا اینجوری وقت و اضافه تر بذار، اصلا دیگه هم دیگر نمیبینیم، من این شیفت کار میکنم، تو این شیفت کار کن. واقعیت اینه که اون لذت مشروع همراه با آرامش که بعد از زندگیتون ببرید نمیبرید. اگر گفتم که خانمهای جوانی، دختر خانمهای جوانی هستند که میتونن شنونده صحبت باشن، به این معنا نیست که ما نمیفهمیم آرزوهاتون چیه. من بگم آرزوهاتون چیه، همه خوبیهای دنیا رو میخواین داشته باشید، خب کیه که همچین آرزوی رو نداشته باشه؟ فکر نکنید شما فقط چون در خانواده الف یا ب هستین یا خیلی فهیمین یا چون فیزیکتون نمرتون بالا این مثلا 19 و نیم شده مثلا شما اینو میفهمین. نه بابا، همه با سواد و بی سوادش همه میخوان همه خوبی های دنیا رو داشته باشن. اما راهش این نیست، راهش این نیست. و البته کسی هم به همه خوبی های دنیا در دنیا نمیرسه، به حسب معنای عمومی شا، و الا به معنای رسیدن به خوبی های دنیا هر کس به خیمه امام زمان برسد به همه خوبی های دنیا رسیده. اما فعلا به حسب اصطلاح عمومی فکر نکن مثلا شما فقط میخوای الان حتما یه سفر اینجوری برید و سفر ماشین شوهرت اینجوری باشه، نمیدونم کارش اینجوری باشه، همه دخترای فامیل همینو میخوان. و با کم و زیادش، حالا اینشو به شوخی یا به مزاح عرض میکنم، همه پسرای فامیل هم لب و لوچهشون آویزان است، تجیب همه شو خالیه اگه نگیم سوراخ هم هست. بی خودی با ابراز هیجانات و اینا فکر نکنیم مثلا اینا الان بیان با نمیدونم با لشکرشون میان و بعد نمیدونم پشت لشکرشون هم بسته هایی از طلا و نقره و اینا دارن با خودشون میارن، حالا آیا بدن دخترمو به اینا یا آیا ندن. این قصه ها نیست، این قصه ها نیست. نکته بعدی، ما یه روایتی میخوایم از پیغمبر بخوانیم که این روایت مضمونش بازم تو روایت دیگه هستا، ولی فعلا این روایت رو داشته باشید. در بهار شریف جلد 103 صفحه 244 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا و ای ممرأت لم ترفق به زوجها. ترفق از ریشه رفق، رفق، مدارا. آگاه باشید که هر کسی، هر زنی که با شوهرش به رفق و مدارا رفتار نکند. حالا معنای رفق و مدارا رو میتونیم با هم صحبت کنیم، فعلا بنویسیم. و حملت و علا مالا یقدر و علی و ما لا یوتیق. یوتیق با تای دسته دار. و او را بران چه در قدرت او نیست و در طاقت او نیست وادار نماید. میدونه این شوهر یا خانواده شوهر در توانشون نیست که فلان هتل برای ایشون عروسی بگیرن، میدونه تو زندگی مشترک شوهر نمیتونه امسال ایشونو یه مسافرت دور شهرستان ببره، میدونه الان شرایط جوری نیست که با شوهرش بره فلان مثلا فروشگاه مشهور منطقهشون یا شهرشون یا شهرستانشون بعد هرچی رو دست گذاشت شوهرش خرید کنه، میدونه اینجوری نیست. اما خب یک هیجان درونی دخترانه‌ای با یه ذره کمک وسوسه های دوستایی که بعضیشون اهلن بعضیشون نااهلن و با مشارکت جناب شیطان و حملت و علا ما لا یقدر و علیه و ما لا یتیق، شوهر رو به اجباری میاندازه برای اینکه بعضی از خرجا رو بکنه. هر جوری میخوای، من نمیدونم، اگه منو میخوای باید این خرج رو بکنی، اگه واقعا راست میگی منو دوست داری باید برای امسال، ما الان این سال از مثلا فرض کنین شهرمون خارج نشدیم، این سال از کشورمون خارج نشدیم، حتی گاهی با اصطلاحات مذهبی ما رو این سال زیارت نبردی، ولی میدونم، نه که همسر من خدای نکرده نااهل باشه، نه میدونم با حساب و کتاب روزمره و شرایط اقتصادی لا یقدر و لا یتیق، نه در قدرتشه نه طاقتشو داره، نمیتونه بره 60 میلیون قرض کنه این خرج رو بکنه، نمیتونه بره 200 میلیون قرض کنه این خرج رو بکنه، در طاقتش نیست، آب روغنش قاطی میشه، زندگی برای سرد و تلخ میشه. اگه خدای نکرد یه خانومی این کارو کرد، لم تقبل منها حسنتون، هیچ کار خیری ازش پذیرفته نمیشه. و تلقى الله، و ملاقات میکند خدا را، و هو علیها غضبان، در حالی که خدا ازش خشمگینه. خب تا اینجا من یه تعداد نکته هایی که میخواستم بگم و گفت، تا یه حدی هم توضیح دادم، میدونم هم که این مباحث مباحث پرسش و پاسخیه، میدونم هم که هر سوالی جای طرح در جلسه عمومی نداره، هر سوالی هم که طرح شد امکان پاسخ در جلسه عمومی نداره، ولی ما تا اینجا همین عرایزی رو که داشتیم تا الان با هم یه بار سرفصلای بحث و نه توضیحاتش رو با هم مرور میکنیم، بعد سوالاتی که هست رو یا حتی تکمله‌ای که بزرگواران دارند رو میشنویم. اول یکی از بزرگواران داوطلبانه نکته هایی که یادداشت فرمودند رو بیان کنند که اگه کسی جا افتاده یا در نگارش ایرادی بوده یا بیان من جوری بوده که مطلب خوب منتقل نشده یه بار بگن، بعد میریم سراغ سوالا.
سلام استاد.
سلام علیکم.
این روایتی که فرمودین محبت فرمه مجدد آدرس شده فرمه
بهار 103 صفحه 244.
بدونم ببخشید استاد. سلام.
سلام.
میشه باند اول روایت رو هم یه دور بگید؟ ایو ممرأتن
بله. الا و ایو ممرأتن لم ترفق به زوجها.
متشکرم.
خب کدوم بزرگوار میفرمایند فهرستی رو که گفتیم؟
حالا من بگم. بفرمایید.
نه
بگید شما. ببخشید استاد اگر اجازه بدید. میفرمایید.
بله.
نکته یک فرمودین که امیرالمومنین فرمودن از روی حرص دنیا، اگر از روی کمک بود شامل این قید نمیشه. البته من خیلی خلاصه میگم، اگر میخواین که ادامه بدم.
نه همون خلاصه بگین، فقط اون دوتا نکته ای هم که گفتیم در ذیل این هم بگین.
بله، میفرمایید که بعد حتما قید زمان داشته باشه برای این کمک و البته میزان کمک هم بعد حتما مشخص بشه.
بله.
نکته دو فرمودین که خدای متعال چنین مقدر فرموده که فعالیت اقتصادی و فشار اقتصادی و برکات اون و تامین همه چیز در زندگی بر عهده شوهر است. پس زن نباید بیش از مقداری که براش حد تعیین شده حرص جوش بخوره و دخالت کنه.
بله.
نکته سوم فرمودین که اگر باوری به بحث خدای روزی ده نداشته باشیم تا آخر عمر درگیر همه موضوعات اقتصادی خانواده هستیم، بعد بدونیم که روزی دست خداست و میتونه حالا بیداری بین طلوعین و بیداری سحر خیلی تو این بحث روزی موثر بشه.
احسنت.
نکته چهارم فرمودین که وقتی که یه خانم شده شریک اقتصادی همسرش و رشد مادی خیلی خوبی با هم داشتن، وقتی از اون همسر راجع به طول زندگی که داشته و لحظاتی که میتونسته یه لذت‌های خاصی از اون زندگی مشترک داشته باشن تجربه کرده، وقتی ازش میپرسم لحظات اون دیرینی ها رو اون لذت ها رو داشته، متاسفانه اونا رو تجربه نکرده و اونا رو از دست داده.
و این یه مصداق نداره. من عرض کردم این به عنوان یه تجربه مشاوره‌ای بیش از خلاصه مقداری که تصور بکنید مشهوده، یعنی گرچه طرف مقابل خودش اول حواسش نیست، ولی وقتی براش میگیم و چهار تا از اون تجربیات رو میگیم، ببینیم اصلا درکی از اون تجربیات نداشته، در حالی که این بنده خدا اصلا سالها آرزوی اون تجربیاتو داشته، و الا این فرش رو نمیدونم این ظرف غذا که تو خونه پدرش هم بوده. بله نکته بعدی.
بله نکته پنجم که یه روایت از وجود مقدس رسول اکرم صلی الله فرمودیم که حضرت فرمودن آگاه باشید هر زنی که با شوهرش با رفق و مدارا رفتار نکند و او را بر آنچه در قدرت امید وادار نماید هیچ کار خیلی از او پذیرفته نمیشود و خدا را ملاقات میکند در حالی که خدا از او خشم میگیرد.
اینها خیلی ممنونم، خیلی منظم و خوب فرمودین. اینها هیچ کدوم مغایرتی با این که آقا اگه شوهری تنبل بود چی؟ آقا اگر یه پدر شوهری چنین قولی داد عمل نکرد چی؟ آقا اگر خواهر شوهرها اینجوری گفتن؟ این اصلا ربط به اونا نداره. ما الان داریم چارچوب خودمون رو اونم به عنوان یک زندگی معمولی، اگر یه نفری همسر شهید شده، یه نفری نمیدونم ازدواج مجددشه، اگه یه نفری فرزندانش فلان مشکل رو دارن، اینا ممکنه به جهت شرایطی از این کلیتی که ما داریم صحبت میکنیم خارج بشه. ولی الان اگر ما بخواهیم برای یک دختری که توی زندگی معمولی در شرایط معمولی هست میخواد ازدواج بکنه توضیحی بدیم، باید بگیم آقا از همون اول باید توی مواردی اصلا دخالت نکنی. نمیخوای ازدواج نکن، نمیخوای 10 تا شرط و شروط بذار، خانواده پسر خاص قبول میکنه نخواست قبول نمیکنه، میره سراغ یکی دیگه که شرط نداره. هر کار میخوای بکنی قبل از بله گفتن، بله رو که گفتی دیگه اگه میخوای زندگیت آرام و سالم و با سلامت باشه باید یه اصول رعایت کنی. ما 5 تا نکته از این اصول رو هم گفتیم. الان سرکار خانم صالحی سوالشون رو بفرمایند.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ببخشید من یه سوال داشتم که آیا این چیزایی که فرمودید در مورد رفق و مدارا در چیزای مالی هست، یا یعنی که مثلا یه درخواستی از همسر برای حالا یه تفریحی که هزینه هم نداره، یا یه گفتگویی، یا یه حالا محبت بیشتری که مثلا هزینه مالی برای اون فرد نداره، اینا جزوه یعنی اگر هم تقاضا داشته باشه و اون فرد حالا شرایطش متفاوت باشه یا شرایط محبتی خانواده خودش متفاوت باشه، این هم جزوه هم رفق و مدارا میشه یا درخواست بیش از حد میشه یا نه؟
بله خیلی سوال خوبیه. بله خیلی سوال خوبیه. ببینید به نظر میرسه با توجه به بقیه روایت که تحمیل چیزیست که در طاقتش نیست و در توانش نیست بیشتر جنبه مالی داره، حتی اگه نخوام بگم به نظر میرسد که مطلقاً بحث مالیه. ولی 2 تا نکته عرض میکنم. یک نکته اینه که بالاخره رفق و مدارای با شوهر به طور عموم موجب برکت زندگی و خیر زندگی، یعنی شما اینو عکسشو فرض کنید، اگر الان همه مخاطبان ما آقا باشن هیچ خانومی هم این صحبت رو نشنوه، ما این همین جمله رو به آقا میگیم، میگیم آقا هر نوع رفق و مدارایی با همسر موجب برکت در زندگی، اصلا خوش اخلاقی یکی از ملاک‌هایی که موجب سعادتمندی مرد میشه. خوش اخلاقی با کی؟ با همسایه یا با مثلا سوپری محل؟ نه، خوش اخلاقی با زن و بچه. بنابراین عموما رفق موجب برکته چه در دنیا چه در آخرت. این یه نکته که در واقع میخوام بگیم رفق رو فقط در اون همراهی مالی نبینید، هر نوع رفقی برکت دیگه، حالا یه وقت خواستید اینو بحثش رو مفصل میکنید. نکته دوم اینه که بعضی هم مسائل هست که یا اساساً وظیفه شوهره و من خانم چون شوهر چنین وظیفه ای رو درش کوتاهی میکنه ناراحتم و میخوام بهش تذکر بدم، یا اینکه اگر نگیم وظیفشه ولی عامل گرمای زندگیشه و من اگر او رو به این امر با زبان خوب به روش مناسب متذکر نشم زندگیمون سرد میشه، خدای نکرده به سمت طلاق عاطفی یا شرایط بدتر از این پیش میره. من اینجا فقط خودم رو نگاه نمی کنم، من گرمای زندگی رو نگاه میکنم. یا حتی مثلا در مثال، ما اگر توی زمینه هایی با خانم یا با شوهر گفتگو نکنیم، خب ناهماهنگی تربیتی نظام تربیتی بچه اون به هم میریزه. حالا یه خانم میگه آقا شوهر ما اصلا کلن اهل حرف زدن نیست، خیلی خوب، ما انتظار نداریم قد مثلا با جناقش یا برادر خانومش که خیلی صحبت میکنن صحبت کنه، ولی یه حد اقلایی رو بالاخره باید دادن، به تشویق، به تذکر، به تنبه، به کمک مشاور، به کمک جایزه صحبتهایی رو برقرار بکنه تا نظام زندگی رو بتونه پیش ببره. پس در واقع در پاسخ به سوال شما سه نکته گفته شد. یک، ظاهر روایت نشان میده که این منظور لااقل عمدتاً بحث اقتصادیه. دو، گاهی اوقات شوهران در برخی از وظایفشون کوتاهی میکنند. این اینجوری نیست که مثلا من بگم که حالا من با رفق و مداراست دیگه وظیفهشو خب باید انجام بده، باید یه جوری متذکرش کرد، حالیش کرد که این وظیفته. عکسش هم البته هست، حالا ما الان سوال داریم یه خانم رو پاسخ میدیم، یه آقایی هم همینو بگه هم جواب داد. بعضی از چیزا وظیفه خانومه، بالاخره بعد از طریق مادر خانم، پدر خانم، برادر خانم، خواهر خانم تلاش رو بکنید تا ایشون متذکر این وظیفش بشه. و نکته پایانی این که گاهی اوقات ممکنه نتونیم بگیم این وظیفه است، مثلا بگیم شرعاً یک شوهری موظف است که بنشیند هفته یکی دو ساعت با خانومش صحبت صمیمانه ای درباره امورات زندگی داشته باشد، نقطه. نه، این نیست، ولی بالاخره برای حفظ زندگی، برای تنظیم نظام تربیتی بچه‌ها باید خانوم به شکل‌هایی، نه که بگه من فعلا بهت سه شب شام نمیدم تا متوجه بشی که باید مثلا بشینی صحبت کنی، نه، ولی به شیوه هایی که خلاصه بشه گاهی اوقات هم شوهر حالا متنبه بشه، آدم باید سعی بکنه او را در این زمینه ها سرخط کنه. شد؟
دست شما برد
آقا، بدتون بخیر. خب دیگه موردی اگه هست بفهم.
سلام استاد، خواهی میکنم.
سلام علیکم، بفرمایید.
خلاص به من هستم.
بله بله.
سبتم میخوام که توضیح واضح ها بشه یا من منطاق اون آقل به اشاره یا نباشم، ولی نمیدونم حالا شاید درست منظور درست متوجه نشدم. مثلا حالا یه خانم واقعا یه سر کاری داره میره یا یه کاری داره انجام میده، درآمدی داره، اصلا یه ارثی به شش دیده یه درآمدی داره، منظور از این بحث چیه؟ یعنی خودشون متعهد به پرداخت هزینه های زندگی نکنه، یا فقط مسئله اینه که مثلا طمع برای درآمدی که نداشته باشه که بخواد مثلا از وظایف اصلیش باز بمونه؟
بله، سوال خوب. بسیار. شما خودتون معرفی کنید چون اسمتون اونجا مستعار
بود. من مشغول فتحی پور هستم. بله. چون که شارژ شده یه وقت کردم به لپتاپ دوباره وقت کردم.
باشه. خیره انشالله. نه، ما خواهش کرده بودیم برای اینکه مشخص باشه بزرگواران رو بشناسیم اسم فامیلیشون یه جوری روشن باشه. من الان سوال شما رو جواب عرض می‌کنم. ببینید، در واقع سوال شما رو من با دو بخش کردنش راحت تر میکنم پاسخ. یک، من خودم سر کار میروم یا ارثی به من رسیده است به عنوان یک خانم، توصیه شمای خردمند با توجه به اینکه احتمالاً بنات بر این است که یه توصیه‌ای نکنی که خلاف قرآن روایت باشه در حدی که میفهمی، و ضمناً از دانش روانشناختی و مشاوره خانواده و این حرفات هم استفاده بکنی، چیه؟ توصیه بنده این است که خانم تا جای ممکن مبلغی که بهشون به ارث رسیده که خمس هم ندارد و یا درآمدهای جاری رو که دارند در نظام زندگی به عنوان یک امر معمول دخیل نفرمایند. یعنی وقتی میخوان برن خرید زندگی با کارت زندگی کارت بکشند، نه با کارت شخصی. و در مواقعی که به هر دلیل همسر گرامی موافقت بر هزینه ای در نظام زندگی نداره یا اگر متوجه بشه موجب کدورت می شود، ایشون سر خود نره کارت بکشه بعد بگه با پول خودم بود. این توصیه اول. حالا اینکه پس چی کار بکنه، کجاها کارت خودش استفاده بکنه و کجا استفاده نکنه، اون حرفای بعدیه. فعلا به عنوان توصیه اول، یعنی به عنوان توصیه پایه اینو داشته باشیم. زندگی بر محوریت سطح توان مالی شوهر و موقعیت فعلیه. شما بهتون ارث رسیده 200 میلیارد تو کارتتونه. زندگی شما بر اساس مسیر و افق اقتصادی شوهرتونه. شوهر شما مثلا فرض کنید لوازم یدکی خودرو میفروشه، سطح زندگی یه لوازم یدکی خودرو فروش چقدره، چجوری همکارای دیگرش خانماشون در چه حدی خرج میکنن و حساب کتاب میکنن و مهمونی میگیرن، تو همون حده. حالا ایشون مثلا یه خود خوش برخوردتر، مشتریاش بیشترن، حالا دوستاش خانماشون 3 تا کفش دارن، شما 4 تا دارید. این پایه اولیه و دلایل مختلفی داره که دیگه توضیح میطلبه و الانم خیلی زمان توضیحش و موقعیت توضیح عمومیش نیست، ولی کسی واقعا سوال داره شما بعدا گفته بمکنه. این یه بخش سوال شماست. بخش دوم سوال شما اینه که خب حالا یه نفری که خانومی که به هر دلیلی الان سر کار میرود، این لزومن از روی حرسه؟ یعنی منظور اینه که نباید سر کار بره؟ نه، ولی بعضی ها بله. ببینید بعضی ها اصلا نمیتونن تو خونه بشینن، بعضی ها به هر دلیلی در جوانی رفتن مزه خلاصه استقلال مالی به کامشون نشسته ادامه میدن، بعضی ها واقعا اونجایی که میرن اگر بلن به لحاظ فقهی تحقیق کنن چه بسا اصلا رفتن و حضورشون و اون مراوداتشون و اون گفتگوهاشون جایز نباشه. بعضی ها نمیگن جایز نیست، ولی مثلا بخوان انتخاب کنن یه آدمی بخواد با نگاه به دنیا و آخرت نگاه کنه، میگه خانم به جای اون کار این کارو بکن، آخرت دابادتر. یعنی اونجا نمیتونیم یه نسخه کلی بپیچیم، ولی صحبت اینجا بحث استقلال مالی خانم نبود، بحث مشارکت از روی حرص بود. و حالا اگر یه خانومی از روی حرص که آخه اگه من بخوام به حساب شوهرم برم جلو که دیگه نمیتونیم هر شب مثلا پیتزا سفارش بدیم، پس منم میرم سر کار، خب این معناش همین مشارکته میشه، چون شما داری هم میری سر کار هم داری اون هزینه رو میاری تو زندگی مصرف میکنی. فرقش اینه که مثلا همسر شما تو این ساختمون کار میکنه، شما تو اون ساختمون، ولی بالاخره یه نوع مشارکت دارید. منظور نیست که حتما دوتایی با هم دیگه میرن توی یه دفتر میشینن کار میکنن. که اگر از روی حرص باشه میشه مصداق این. حرص رو کی تشخیص میده؟ خود آدم. من برای چی دارم برم سر کار؟ من برای چی دارم برم سر کار؟ من قانع هستم یا از روی قانع نبودنم دارم برم سر کار؟ من دوست دارم بیشتر داشته باشم چون نمیخوام به شوهرم فشار بیارم، فلان علنگو و فلان دستبند و فلان مسافرت و میخوام خودم برم سر کار، اینا رو بخرم، شوهرم هیچ مخالفت نداره. یه معناش میتونه معنای حرص باشه لااقل دیگه، اگه چشمم چشمی و حسادت و چیزای دیگه توش نباشه یه معناش میتونه حرص باشه. حالا مثلا یه انگشتری دوست داری همسر نتونست برات بخره یا نمیتونست بخره، خب حالا شما خواهی بری سر کار که اون انگشتره رو بخری؟ خب این که خودش عین دنیاست که. پس من با تقسیم کردن سوال شما، برای اینکه میخوام از وقتمونم که قول دادیم که تا 12 انشالله بیشتر نشه، میخوام وقتمون هم نگذریم، من با تقسیم کردن سوال شما به دو قسمت پاسخ دادم، ولی میدانم که این بحث در مجموع میتواند سوالات هم عملی هم فکری حتی اعتقادی گاهی اوقات داشته باشه، و پیشنهادم اینه که بزرگواران از رسیدن به جوابهاشون پشیمون نشن، خسته نشن. شد از خردمند میپرسیم، بلد نبود، قابل ندونستیم، یکی دیگه میپرسیم، نه میریم از اون یکی دیگه میپرسیم. سوال آدم باید سوال خوب و باید بپرسه. فوقش اینه که میگه من فهمیدم ولی قانع نشدم دیگه. بهتر از اینه که آدم مثلا در فضای پرسیدن سوال و این حرفا نباشه. من با اجازه شما بر اساس وعدمون نقطه پایان میگذارم. اگر فکر کردید فرمایشاتی که داشتید و گفتگوهایی که کردیم کفایت نمیکنه و لازمه حتما ما در جلسه بعدم براش فرصتی بذاریم، در خصوصی به من پیام بدید، من ببینم آمار پیام ها چجوریه و مشکل به اصطلاح ذهنی کجاست، در اون بخش بعدن توضیحات بیشتری عرض میکنه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن عداءهم. برای شفای همه بیماران از دوستان امیر المؤمنین، برادری که اشاره فرمودن سرکار خانوم، و دو تا از خانوم هایی که از اعضای کلاسمون هستند و هر دو دچار کسالت هایی شده اند و عموماً هم از دوستان و اطرافیانشون اون کسالت ها رو نمی دانند و خودشون خیلی در اذیت و ناراحتی اند، انشالله خدا به برکت این سوره حمدی که هممون با همدیگه می خوانیم این سه بیمار مد نظر و همه بیماران دیگری که مد نظرمون هست، مادرانی که در خانه ها یا در بیمارستان ها، پدرانی که در خانه ها و بیمارستان ها بستری هستند، بچه ها بهشون رسیدگی میکنند، همسرانی که کسالت هایی دارند، فرزندانی که کسالت هایی دارند، انشالله خدا به لطف جواد و لعمه همشون رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. بیماری های جسمی و روحی همه این جمع و منسوبانشون رو هم به لطف جواد و لعمه شفا مرحمت بفرماید. با همدیگه میخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم للعنه.